الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در مقدماتي بود كمرهوم آي آخون سلام و رحمت الله و به تبع ایشان دیگران متعرض شده بودن. امر ششم مقدماتی مرحوم آخون در وضع مواد و هیئات ایشان می فرماین وضع مواد وضع شخصیست، وضع هیئات وضع نوعیست. در مقام توضیح کلام ایشان عرض می شود ما تارتن وضع جوامد داریم، اخرى وضع مشتقات. در وضع جوامد باز وضع ماده داریم و وضع هیئت. خب علل قاعده وضع ماده و وضع هیئت اسماء جامده وضع شخصی است. مثلا لفظ زید، لفظ انسان، عرض، حنطه، شعیر و امثال اینها و علیکم السلام و رحمت الله. اینها که الفاظ جامدن، ماده و هیئتشون فقط یک وضع دارد و مرتن واحده هست. این میشه وضع جوامد. یعنی زید خب یک ماده هست که زا و یا و داله و این بر وزن فعل زید یا زید، حالا بر وزن فعل یا فعل این زید، خب میدونیم یک وضع داره، وضع واحد و مرتن واحده. و همچنین در اینجا ما میبینیم که شخص طبیعی این لفظ در مقابل شخص طبیعی لفظ دیگره. لفظ زید در مقابل لفظ انسان، این یک طبیعی لفظ دارد، اون هم یک شخص طبیعی لفظ دیگر است. و در القی وضعیه بین طبیعی لفظ و طبیعی معنا وضع صورت می گیرد. پس وضع زید شد چی آیون؟ که یک لفظ جامده شد وضع ماده و هیئتش وضع شخصی. این می شود وضع جامد. اما وضع مشتقات و همچنین افعال، مرحوم آخون همچنان که عرض کردیم می فرماید وضع مواد مشتقات در مثل ضارب زاد و را و با می شود وضع شخصی، یعنی وضع خالی از هر هیئت مشتقی. زاد و را و با یه وضع شخصی دارد که به معنای چیه آقایان؟ ضرب و زدن. داد در قائم، آکل و غیر ذالک، اینا ماده شون یک وضع شخصی دارد که طبیعی این لفظ برای طبیعی معنا مرتن واحده وضع شده. اما حیات اینها وضع نوعی دارد برای معنای مخصوص، یعنی هیئت ضارب وضع شده برای من قام بهی المبدأ فی ای مادت تحققت. من قام انه المبدأ یا من قام به المبدأ، تعبیر دقیق تر، من قام به المبدأ، مبدأ یعنی اون مصدر ماده، من قام به المبدأ فی ایت مادت تحققت. خب این میشه وضع نوعی دیگه، یعنی وزن فاعلون اگر مشتق باشد این میشه وضع برای من قام به المبدأ. پس وضع مشتقات ماده شون میشه وضع شخصی، هیئتشون میشه وضع نوعی. بعض از بزرگان بر مرحوم آیا آخون اشکال کردن، فرمودن بین ماده و هیئت چه فرقی وجود داره که شما در ماده می فرمایید وضع شخصی است اما در هیئت می فرمایید وضع نوعی است، در حالی که جهت شخصی بودن و نوعی بودن در هر دو وجود داره. چرا؟ مستشکله به مرحوم آی آخون می فرماید اگر مدار در وضع شخصی خصوصیت ماده در مقابل سایر مواد باشد، میگید ماده زاد و را و با ماده نون و صاد و را فرق میکنه وضعشون، مستشکل میفرماید خب هیئت هم همین گونه است، هیئت اسم فاعل با هیئت اسم مفعول وضعشون فرق میکنه. ما نفهمیدیم که چرا میگید وضع ماده در مشتقات وضع شخصی است و وضع هیئت وضع نوعی است. اگر تکرار دارم میکنم، اگر وضع ماده به این معناست که این ماده در مقابل بقیه مواد است و لذا میشه وضع شخصی، خب این هیئت فاعلونم در قبال بقیه حیات پس باید بشه وضعش شخصی. چه فرقی کرد که زاد و را و با در مقابل نون و صاد و راه و همینطور فاعلون در مقابل مفعولون؟ خب اگر اینه، پس اگر مدار بر وضع شخصی اینیه که گفتیم ولذا ماده رو میگید وضع شخصی، هیئت هم همینطوره. از اون طرف و اگر مدار و ملاک در وضع نوعی در حیات اینه که این هیئت اختصاص به ماده ای دون ماده ای ندارد، یعنی هیئت فاعلون هزاران ماده ممکنه در ضمنش محقق بشه، ناصرون، ضاربون، کاتبون و امثال اینها. لذا به وضع هیئت شما میگید وضع، بگید نوعی. اگر مراد شما از وضع نوعی این باشد، میفرمایند ماده هم همینطوره، زا و را و را و با معناش زدن است در ضمن هر هیئتی که بیاد، در ضمن زاربون بیاد، در ضمن مثلا فرض کنید نمیدونم ضرب بیاد، بر وزن فعل بیاد، در ضمن ضریب مثلا، حالا ضریب استعمال نداره به معنای ضاربون، یا هر چی مثلا مضروبون بیاد که باز همون معنای چی رو میفهمونه؟ ضرب رو، البته مجهولن. پس اگر ملاک شما که میگید وضع حیات وضع نوعی است، اینه که این هیئت در هر ماده ای قابل تکرار است و اختصاص به ماده ای دون ماده ای ندارد، در مواد هم همینطوره، این ماده در قالب حیات مختلف میتونه بیاد و اختصاص به هیئتی دون هیئتی ندارد. پس اگر وضع حیات میشه وضع نوعی، وضع مواد هم میشود وضع نوعی. نتیجه این که ما در مواد و حیات یا هر دو رو باید وضعشون رو شخصی بگیریم، چون گفتیم وضع شخصی چیه آقایان؟ وضع شخصی اگر ناظر به خصوصیت این ماده در مقابل بقیه مواده، خب وضع هیئت هم همینطوره، این هیئت در مقابل بقیه حیات یک خصوصیتی دارد، پس هر دو میشن وضع شخصی. اگر هیئت رو وضعش رو نوعی میگیرید، چون میگید این هیئت یه معنا دارد در ضمن هر ماده‌ای که بیاد، پس وضع هیئت میشه وضع نوعی. میگیم خب وضع مواد هم همینطوره، این ماده به یک معنای خاصه در ضمن هیئتی که بیاد. البته ما اینجا عرض داریم نه، ماده ممکنه وضع مخصوص، وضع معنای واحد در ضمن هر هیئتی نداشته باشه. ضارب، ماده زاد و را و با در ضمن هیئت ضاربون و فاعلون، با زاد و را و با در ضمن مفعولون، بگید فرق میکنه. مثلا ماده قاف و واو و میم در ضمن هیئت فعله که میشه قامه، و با هیئت افعله که میشه اقامه، معناش فرق میکنه. درسته که ماده هر دو قامه قومه، اما هیئت هاشون با هم فرق میکنه. من به مستشکل به آیا خون دارم میگم، شما میگید اگر مدار در نوعی بودن وضع حیات اینه که این هیئت همیشه معناش واحد است ولو هر ماده‌ای درش بیاد. بعد میگید وضع موادم همین جوریه، این ماده معناش ثابته در ضمن هر هیئتی که بیاد. خب نه، ماده معناش فرق میکنه در ضمن هیئت‌هایی که میاد، قامه با اقامه معناش فرق میکنه، جاءه با جاءبه که متعدید بشود با هم فرق میکنه. الا ای حال، پس بعضی به آقای آخون اشکال کردن، دوستانی که دیرتر تشریف آوردن دقت کنن، گفتن آقای آخون شما فرمودید وضع مواد وضع شخصیست و وضع حیات وضع نوعیست، در جوامد که کلن وضع مواد و حیاتشون وضع شخصیست، اما در مشتقات وضع مواد و حیاتشون اگر ماده وضع شخصیست پس به همون ملاک هیئت هم وضع شخصیست، اگر هیئت وضعش نوعیست پس به همون ملاک ماده هم وضعش نوعیست و با یک دیگر تفاوتی نباید داشته باشد. این سخن مرحوم آقای آخون در مشتقات و اشکالی که بر ایشان شده. مرحوم حاج شیخ اصفهانی معروف به کمپانی، ایشان در نهایت الدرایه جلد یک صفحه 77 آمدن از اشکال بر استادشون مرحوم آخون پاسخ دادن. ایشان می‌فرمایند فرق بین ماده و هیئت در باب الفاظ مثل فرق بین جواهر و اعراض. یعنی چی؟ یعنی جوهر در وجود خارجیش نیاز به عرض بگید ندارد، الموجود و لافل موضوع است، این میشه وضع جوهر و وجود جوهر. اما عرض در وجود خارجی نیازمند به جوهره، این که معلومه دیگه. ماده الفاظ هم در عالم ذهن قابل تصورن بدون تصور هیئتی از حیات. مثلا ماده ضرب یعنی حروف زاد و را و با در ذهن وجود دارن بدون لحاظ هیئتی از حیات، در عالم ذهن چنین وجودی براشون هست. و ماده خاص رو برای معنای خاص وضع میکنه واضح، میگه ماده زاد و را و با برای مفهوم زدنه، اما نمیگه ضرب 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 چیه، اینو کاری نداره، میگه زاد و را و با برای معنای زدن است. خب پس این که گفته می شود وضع ماده وضع شخصیست، یعنی اونچه که وضع شده شخص طبیعی این لفظیست زاد و را و با که مستقل است در لحاظش برای معنای مخصوص که زدن باشه. پس وضع ماده مثل وضع چیه آقایان؟ بگید جوهر، احسنتم، مثل وضع جوهره. پس میشه وضعش وضع شخصی، لذا میشه وضع خاص، موضوع له خاص. یا اگر وضعش عامه، موضوع له هم عامه. البته در اینجا وضع و موضوع له بحث لفظ، در اونجا بحث وضع و موضوع له بحث چی بود آقایان؟ معنا بود. میگفتیم وضع عام مثلا یعنی المعنى المتصور اولا عامون، موضوع له عام، میگفتیم المعنى الموضوع له اللفظ عامون. اما اینجا که میگیم وضع لفظ، وضع عام موضوع له عام، یا وضع خاص موضوع له خاص، وضع چی رو داریم میگیم آیان؟ ماده. ماده یعنی چی؟ یعنی اون لفظ زاد و را و با، این لفظه رو داریم وضعش رو بیان میکنیم. پس محقق اصفهانی تا اینجا چه فرمودن؟ فرمودن وضع در ماده که استادمون میفرماین وضع شخصی است، یعنی اون ماده زاد و را و با بدون لحاظ هیئتی از حیات تحقق ذهنی دارد، ولذا وضعش میشه وضع شخصی. این در مباد. و اما در حیات میفرماید ایشون خلاف ماده هست، چون هیئت در عالم ذهن تصور نمی شود مگر در ضمن ماده ای از مواد. خب پس وقتی این گونه هست، باید معنای هیئت معنای نوعی شود، چون ممکن نیست مجرد از ماده برای اینها تصور شود. پس معنای نوعیت وضع همین است، چون موضوع شخص هیئت نیست، بلکه به اون جامع عنوانی هیئت وضع صورت میگیرد، لذا میگوییم هیئت ضاربون وضع شده برای من قام بهی المبدأ. مبدأ یعنی مصدر. من قام بهی المبدأ. پس موضوع شخص هیئت خاصه نیست، بلکه موضوع کل اون هیئت است که وضع برای معنای مخصوص شده. مفعولون یعنی من وقع علیه المبدأ، فاعلون من قام به المبدأ، مفعولون من وقع علیه المبدأ، و هاکذا. پس به نظر محقق اصفهانی وضع ماده وضع شخصی شد، چون زاد و را و با قابل تصور است در عالم ذهن بدون ای هیئت، اما وضع هیئت نوعی است با توجه به این که بدون تصور ماده ای قابل تصور در ذهن نیست، و این مجبوریم که یک وضع نوعی تصور کنیم، بگیم این هیئت در قالب هر ماده‌ای که آمد دلالت بر من قام به المبدأ می کند، دلالت بر من وقع علیه المبدأ می کند، دلالت بر مکانی که قام فیه المبدأ می کند اسم مکان و هاکذا. شما ها مناقشه ای ندارید؟ خب چرا؟ قابل تصورن. احسن تو، عرض ما به کلام محقق اصفهانی اینه، شما فرمودید مواد در عالم ذهن قابل تصورن بدون در نظر گرفتن حیات. من از هر دو طرف میخوام مناقشه عرض کنم، کی گفته که مواد در ذهن قابل تصورن بدون در نظر گرفتن حیات؟ زاد و را و با از اول یا در هیئت فعل تصور میشه به معنای زدنه، اما به معنای مثلا فرض کنید مصدر مجهول به معنای زده شدنه، یا در معنای ضاربون به معنای زننده، در مضروبون به معنای زده شده. پس از اول زاد و را و با اصلا معنا ندارد. معنای زاد و را و با چیه؟ یا ضربه یا ضاربه یا غیر این هاست. شما بگید زدن، میگیم زاد و را و با زدنه، پس مضروب رو چی میگید؟ میگید نه، مضروب زده شدنه. پس از اول در مواد هم بدون هیئت قابل تصور نیستن. این در مواد. شما میگید هیئت بدون ماده قابل تصور بگید نیست. ما گفتیم ماده هم بدون هیئت قابل تصور نیست. اگر میگید ماده بدون هیئت قابل تصور هست، ما میگیم هیئت هم بدون ماده قابل تصور هست. وضع فاعلون، هیئت فاعلون دلالت میکنه بر من صدر عنه المبدأ. حالا من صدر عنه المبدأ میخواد هر ماده ای که باشد، درسته یا نه؟ پس اگر وضع ماده رو شما وضع شخصی میگیرید، وضع هیئت رو هم وضع شخصی بگیرید، یعنی در ماده بگید بدون هیئت خاص قابل تصوره، ما میگیم در هیئت هم بدون ماده خاص قابل تصوره. اگر میگید در هیئت بدون ماده خاص قابل تصور نیست، میگیم در ماده هم بدون هیئت خاص قابل تصور نیست. لذا علی الظاهر والله العالم، شاید همون اشکالی که مستشکل بر مرحوم آیا آخون وارد کرد که گفت در مشتقات شما بین ماده و هیئت فرق گذاشتید، وضع ماده رو وضع شخصی گرفتید و وضع هیئت رو وضع نوعی، مستشکل گفت آیا آخون بین وضع ماده و هیئت فرقی نیست؟ علی الظاهر هم نباید فرقی باشه، لذا یا هر دو وضعشون شخصی است و یا هر دو وضعشون نوعی است. و بذالک به همین مقدار بسنده می کنیم، چون علی‌الظاهر ثمره عملیه ای در این بحث نیست، لذا بیشتر از این معطل این مسئله نمی شویم. ولله الحمد.